ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. نیروهای ارتش قطر وارد یمن شدند. فرانسه پروازهای تجسسی بر فراز آسمان سوریه را آغاز می‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به دخل و تصرف در متن توافق هسته‌ای هشدار داد. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع خبرهای ایران و جهان هستید. حدود 1000 نفر از سربازان ارتش قطر همراه با 200 نفر بر زرهی و 30 هلیکوپتر جنگی برای پیوستن به نیروهای ائتلاف وارد یمن شدند. خبرگزاری الجزیره در گزارش اختصاصی خود خبر داده است که این نیروها به سمت استان مارب در حرکتند. به گزارش الجزیره تا کنون بیش از 10000 نفر از نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان برای شرکت در جنگ علیه حوثی‌های یمن وارد این کشور شدند. حوثی‌ها کنترل شهر بندری عدن را از دست دادند، ولی صنعا، پایتخت و بخش بزرگی از یمن هنوز در اختیار آنان است. عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن و کشورهای عرب منطقه به رهبری عربستان، جمهوری اسلامی ایران را به حمایت مالی و نظامی از حوثی‌ها متهم کردند، ولی ایران این اتهامات را بارها رد کرده است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، اعلام کرده است که کشورش از روز سه‌شنبه پروازهای تجسسی بر فراز آسمان سوریه را آغاز می‌کند. او در کنفرانس خبری روز دوشنبه در پاریس گفت حملات تروریستی علیه چندین کشور از جمله فرانسه در کشور سوریه برنامه‌ریزی شده بود. به گفته آقای اولاند، این پروازهای تجسسی به فرانسه امکان می‌دهد حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در خاک سوریه را برنامه ریزی کند. فرانسه سال گذشته همراه با آمریکا حملات هوایی در عراق را آغاز کرد، ولی تا کنون در حمله به مواضع گروه داعش در سوریه شرکت نکرده بود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، دخل و تصرف در محتوای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام را غیر قابل مذاکره خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی با تاکید بر اینکه برجام قابل مذاکره مجدد نیست، گفته اگر چنین اتفاقی رخ دهد، در اجرای برجام مانع جدی ایجاد خواهد شد. جلسات کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی برای بررسی متن برجام ادامه دارد و بر اساس گزارش برخی سایت‌های خبری، جلسه روز گذشته با تشنج و درگیری لفظی میان نمایندگان و موافق و مخالف برگزار شد. روز سه‌شنبه هم قرار است علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در جلسه این کمیسیون شرکت کنند. هنوز معلوم نیست که آیا توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته خواهد شد یا تنها گزارش این کمیسیون در صحنه علنی ارائه می شود. ساعت 4:03 است در ایران. برنامه ها رو با پخش چند گزارش پی میگیریم. پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای خواست که مجلس از بررسی برجام کنار گذاشته نشود، در تازه ترین واکنش عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران، بار دیگر گفت تصویب برجام در مجلس به صلاح نیست. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام حسین نقوی حسینی درباره نشست روز یکشنبه این کمیسیون با معاونین وزیر خارجه گفت در این نشست عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، تعبیر خودش را از سخنان اخیر آیت الله خامنه ای بیان کرد و باز هم به عنوان نظر کارشناسی تصویب برجام در مجلس را صلاح ندانست. این تازه ترین واکنش یک مقام دولت حسن روحانی پس از سخنان اخیر آیت الله خامنه ای با اعضای مجلس خبرگان رهبری است.
به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس رو بر کنار بداریم از این قضیه. قضیه ایست که بالاخره 2 ساله کشور به طور کلی متوجه بود. حالا هم به یه نتایجی رسیده. باید مجلس وارد بشه. حالا مجلس چه بکنه؟ بنده هیچ توصیه‌ای ندارم به مجلس شورای اسلامی که این رو چجوری عمل بکنه.
چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک کنفرانس خبری در واکنشی صریح گفته بود رئیس جمهور و وزیر خارجه تعهدی را امضا نکردند تا نیاز به تصفیه به مجلس داشته باشد.
ما قبلا تفاهمات دیگری هم تو زمینه هسته‌ای داشتیم، توافق پاریس داشتیم اونم نرفت مجلس، بیانیه سعدآباد داشتیم اونم نرفت مجلس، هیچ کس هم نگفت چرا نرفته مجلس.
به گزارش خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس گفته بود مجلس به برجام اگر به عنوان یک معاهده نگاه نکند میتواند نقش قوی تری را ایفا کند، زیرا به تعبیر او وقتی که معاهده سند شود و به تصویب مجلس برسد قانون میشود و به تعبیر او به دست خودمان را ملزم کرده ایم. این سخن در طول هفته‌های گذشته بارها از سوی عباس عراقچی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران بیان شده بود.
به لحاظ منافع ملی کشور صلاح نیست که برجام در مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب برسه. چرا؟ چون هیچ کدوم دیگه از اعضای برجام یعنی کشورهای 5 به اضافه 1 این توافق رو در پارلمان‌های خودشون به تصویب نمی‌رسونن.
هرچند نسبت به اینکه آیا برجام و یا همان توافق هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی نیاز به تصویب مجلس دارد، حتی در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، اما سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد بر این باور است که برجام توافقی سیاسی است تا حقوقی.
دهی در مجلس بدون تعدیل مخالف این توافق هستند و بنابراین اگر این سند رو معاهده بشه فرض کرد اون چیزی که این عده میخوان طبیعی است که شاید بتونن با رأی منفی دادن به سند اصل معاهده رو ملغا بکنن، یعنی همون کاری که کنگره امریکا میخواد بکنه بدون اینکه اسمش رو بذاره معاهده. من قویاً نظرم این است که این یه معاهده به مفهوم کنوانسیون وین مربوط به حقوق معاهدات نیست، بلکه توافق سیاسی محض بین دو طرف. علت همین است که اختلاف اصلی در مورد این مسئله اختلاف بین ایران و آژانس بین‌المللی، اختلاف بین ایران و امریکا یا کشورهای دیگه نیست. امریکا و این 5 کشور دیگه به عنوان مساعی جمیله با ایران دارن مذاکره میکنن، نه شورای امنیت به اونا وظیفه ای محول کرده که مسئله رو با ایران حل بکنن، نه آژانس بین‌المللی به این 5-6 کشور این وظیفه رو محول کرده. یه تصمیم سیاسی بین این 5-6 کشور به اضافه ایران که خارج از سیستم ولی برای حل این موضوع به طور واقع بینانه با هم مذاکره کنن و به نتیجه برسونن.
با وجود این صدای نمایندگان منتقد دولت و افرادی که معتقدند برجام باید در مجلس به تصویب برسد بلندتر از صدای مخالفان تصویب برجام در مجلس است. صدای حجت الاسلام حمید رسایی نماینده منتقد دولت در مجلس:
صراحتاً دولت میگه من توافق نامه هسته‌ای رو به صورت لایحه نمیخوام ارائه بدم. نمایندگان محترم در حال دور خوردن هستید، چشمامون رو باز کنیم بیدار شیم، دارن دور میزنن ما رو. صراحتاً میگم
در روزهای اخیر رئیس مجلس خبرگان رهبری آیت الله محمد یزدی به این گروه پیوسته و گفته برجام نیاز به تصویب مجلس دارد.
مسئله برجام مسیر قانونی خودش رو داره طی میکنه، هم در مجلس مطرحه چون تعهد داره. عذر میخوام جناب رئیس جمهور حضور دارن، لازم نیست امضا باشه، تعهد که باشه اصل قانون اساسی شاملشه.
روز یکشنبه غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از حضور برخی افراد در نشست‌های کمیسیون برجام در مجلس و تشکیک ایجاد کردن در پرونده هسته‌ای گفت سیاسی کاری برای کمیسیون برجام یک آفت است و این کمیسیون باید به دور از رویکردها و جهت‌گیری‌های سیاسی وارد بررسی تخصصی شود.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید درباره کشمکش ها بر سر اینکه برجام در مجلس تصویب شود یا خیر. نوبت میرسه به صدای خوب شما که تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید.
آقای ظریف گفتن که ما میلیون ها مهاجر و پناه داریم، اما اروپایی ها با چند مهاجر پناهنده این همه سر و صدا میکنن. میخواستم بگم که در ایران بعد از 37 سال مهاجرین اولین حقوقشون رعایت نمیشه. فرقش اینه که اروپایی ها بعد از 1-2 سال شناسنامه اون کشور رو صادر میکنن.
کلن مردم ایران باید از حکومت و دولت ایران فقط تعریف بکنن. بنده خدا آقای بهشتی لنگرودی 4 تا انتقاد کرد پیش معاون رئیس جمهور، فوری بازداشتش کردن، تمام اموالش هم رو ضبط میکنن و چک میکنن و پس فردا مثلا تو روزنامه اعلام میکنن که این آقا با اسرائیل و آمریکا در تماس بود و قصد تضعیف نظامو داشته. یکی فقط باید تعریف کرد از این نظام.
اگر شما هم در مورد اتفاقات و خبرهای روز مایل هستید که نظراتتون رو مطرح کنید، میتونید با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. به سراغ یک گزارش دیگه بریم. روزنامه لبنانی الاخبار نزدیک به حزب الله روز گذشته نوشت اخبار مرتبط با حضور واحدها و هواپیماهای جنگی روسیه در نبردهای داخلی سوریه حقیقت دارد. از سوی دیگر به دنبال ملاقات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، وزارت خارجه آمریکا مراتب نگرانی خود را از گزارش‌های مربوط به ساخت و ساز نظامی روسیه در سوریه اعلام کرده است. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در گفتگویی با رضا ولیزاده ابتدا از میزان جدی بودن دخالت روسیه در کشور سوریه و اهداف آن میگوید. جلیل روشندل:
در مقایسه با حرفایی که در گذشته در مورد حضور نظامی روسیه در سوریه وجود داشت، به نظر میرسه که این دفعه قضیه جدیتر هست و خود روسا هم دفعات مختلف در همین چند روز اخیر تایید کردن که متحد بشار هستند و میخوان بشار رو در مقابل به اصطلاح افراطی‌گری حفاظت بکنن و حمایت بکنن ازش. اما در مورد ساخت و ساز نظامی حتی با بکار بردن کلمه بچگانه راجبش صحبت کردن و گفتن چنین خبری نیست. در این حال منابع موثق دیگری هستن که تایید میکنن که فعل انفعالات نظامی صورت گرفته، اما روسا رسما اون رو نمیپذیرن.
میزان دخالت نظامی روسیه در چه حده؟ آیا در گذشته هم روسیه به سوریه نیرو اعزام کرده بود و سابقه در این مورد وجود داره؟
به طور کلی روسیه از یک شهر بندری در سوریه استفاده میکنه برای نقل انتقال تجهیزاتش به بشار اسد. در 2013 چیزی حدود 300-400 نیرو در شهری به نام ترتوس پیاده کرده بود. گفته میشد یک لشکری به نام اسلاونیک هستش و مدت کوتاه اونجا بودن. قرار بود که اونها در لازقیه و دیرالزور حضور داشته باشن و دفاع بکنن از مناطق نفتی، ولی بعد گویا ترجیح دادن که نیروها رو بکشن خارج از خاک سوریه.
احتمال اینکه ایران در این تحولات نقش و یا موضع‌گیری خاصی داشته باشه در چه حده؟
احتمال زیاد در این مورد اخیر با ایران یک هماهنگی‌ای شده و این بایستی یک نوعی بازوی نظامی اون طرح صلحی باشه که قرار بوده حتی با حمایت سازمان ملل در منطقه صورت بگیره، چون مذاکره با مخالفین اونطوری هم که روسا اسمشو گذاشتن مخالفین سالم، به هر صورت بدون بازوی نظامی امکان نداره. مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی ایران با جزئیات کامل درگیری‌های روزمره رو در مناطق مثل حلب و لازقیه پوشش میدن و نشون میده که نگران جریان هستن و متوجه هستن که در چه مرحله ای میشه به اصطلاح دخالت خودشون رو انجام بدن. به هر صورت ایران از طریق سوریه و از طریق حزب الله در اونجا منافعی داره که به اصطلاح تثبیت وضعیت حکومت مرکزی، ولو اینکه بشار اسد در رأسش نباشه، برای ایران حائز اهمیت است. اما در این حال در فضای مجازی شما میبینید که دو گروه راجع به این قضیه صحبت میکنن. یه عده منتقد سیاست های ایران هستن در سوریه و یه عده حتی اعلام میکنن، من همین امروز خوندم در بعضی از وبسایت ها که حتی شکایت میکردن که ما چندین سال است ثبت نام کردیم که به حزب الله بپیوندیم ولی هنوز نوبتمون نشده.
خب ساعت 4:14 است در ایران. به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش میرسیم. اگر مایل هستید که در مورد اتفاقات روز بیشتر بدونید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید. همینطور در بخش فراتر از خبر در وبسایت ما مطالب خوندنی هست، از جمله داستان یک کتاب در مورد جینان، یک دختر جوان ایزدی که از اسارت گروه داعش گریخته و مدتی برده جنسی داعش بوده. برای مطالعه همه اینها میتونید به وبسایت ما سر بزنید.